دکتر اقام امام نویسنده و مفکر اسلامی فارغ التحصیل دانشگاه محمد سعود در ریاض میباشد. وی یکی از شاگردان بن‌باز مفتی اعظم عربستان که در زمینه ترویج عقاید وهابیت فعالیت می‌نمود و در این راه کتابی بر ضد شیعه به نام همبستگی شیعیان و غلام فرشته تحریر درآورد. دکتر اقام امام پس از مطالعات فراوان و تحقیق به حقانیت مذهب تشیع پی برده و رسما مذهب اهل بیت علیهم السلام را اختیار کرده. هم‌اکنون ایشان یکی از مدافعین مذهب شیعه بوده و در این راه مناظرات فراوانی با سران وهابیت انجام داده و کتاب‌های مختلفی را در دفاع از شیعه فرسته تحریر درآورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سمج سماع العلم وزينها ببروجها للناظرين وعلق عليها قناديل الأنوار بشموس النبوة والأغمار الإمامة لمن أراد سلوكا صالح اليقين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيد أنبيائه ونخبة أسفيائه ونوره في أرضه وسمائه محمدا صلى الله عليه وآله. عبده المنتجى وحبيبة المرتجى وأن ولي الله المرتضى ونبه العظيم وصراطه المستقيم ورحمة الله على العالمين. فأما بعد، قال الله الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه ومبرم خطابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. خداوند متعال بحرمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرجا با امام زمان ما رو برساند و توفیقاتمون رو در انجام وظائفمون زیاد فرماید به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد صلواتی تقدیم کنیم. آثار سقیفه و خارج شدن خلافت از دست اهل بیت علیهم السلام در تمام زمینه ها منعکس شده و تأثیری منفی بر تاریخ علم حدیث و دیگر علوم اسلامی گذاشته است. آثار آن به طور آشکار بر فقه اسلامی پدیدار گشته و لذا مکاتب فقهی متعدد و گوناگونی ایجاد شد. تاریخ از تعصب هر گروهی نسبت به مکتب فقهی خود روایت دارد و اختلافها و درگیریهای حاصل میان آنها را تا حد تکفیر یک دیگر پیش رفته است. مرجعیت فقهی عامه پس از اتفاقات و کشمکش‌های مختلف از میان صدها مجتهد بر روی چهار نفر استقرار یافت: مالک، ابو حنیفه، شافعی و احمد ابن حنبل. سپس اجتهاد را حرام دانسته و به همگان دستور دادند تا از اینها تقلید کنند. این قضیه به سال 645 هجری قمری برمیگردد، هنگامی که قدرت حاکم مصلحت خود را در منحصر کردن اجتهاد در این چهار نفر میدید. استاد عزت ابن اسلام در کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه به نقل از الانصاف میگوید: شگفت و شگفت‌آور است که برخی از فقهای مقلد با آن که از سستی دیدگاه پیشوای خود آگاهی می‌یابند و هیچ پاسخی برای این سستی و اشکال به دست نمی‌آورند، اما همچنان از او تقلید می‌کنند. این عین دوری از حقیقت و درستی است و هر کسی از خرد بهره‌وری داشته باشد بدان خوشنود نمی‌شود. این همان حقیقت تلخی است که هر محقق منصفی در تاریخ مذاهب چهارگانه بدان میرسد. امت اسلامی در مورد قبول مذاهب چهارگانه هیچگاه متفق نشدند، بلکه درست برعکس، عده‌ای نسبت به مذهب خود تعصب ورزیده و مذاهب دیگر را تقطعه نمودند. به عنوان نمونه محمد ابن موسی که حنفی مذهب است و قاضی دمشق میگوید اگر قدرت در اختیار داشتم از شافعی جزیه میگرفتم. تا جایی که در تذکرت الحفاظ میخوانیم هر کس که حنبلی نباشد مسلمان نیست. در این میان مذهب تشیع که استوار بر اصول و مبانی برخواسته از عصمت است آثار و ویژگی های خاص خود را دارد و به شهادت تاریخ از میان تمامی فرقه های مختلف نام برده هر کس که توفیق الهی یارش شده و با دید انصاف و به دور از تعصبات فرقه ای دنبال حق و حقیقت بوده است به آموزه های این دین آسمانی پناه آورده است. این مقدمه‌ای که خدمت بزرگواران عرض کردم دلیل و علت تشکیل جلسه ما در این پنج شب پیرامون این موضوع بازی مجموعه های خاص خودش که ورودی مکتب تشیع و خروجی اون و آموزه هایی که مکتب تشیع برگرفته از اصول و مبانی که از لسان مبارک اهل بیت عصمت و طهارت تدویج کرده و وارد کرده به دنیای اسلام چه اندازه مؤثر بوده و چه دلائلی باعث گرایش پیروان مکاتب دیگه به این مذهب شده. ما بحثمون رو با آقای دکتر راجع به یه سری ویژگی هایی که مکتب تشیع داشت شروع کردیم. یه مقدار ایشان راجع به کتاب خودشون که تألیف فرموده بودن به نام ویژگی های مکتب تشیع صحبت کردن. یه مقدمه از این که چگونه مذهب تشیع رو اختیار فرمودن صحبت کردن. اینها مقدماتی که شب گذشته گفته شده. حالا آقای دکتر یک گفتگوی با شما داشته باشن، یه سلامی بکنن تا بعد من انشاءالله بحث رو ادامه بدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در واقع همین چیزی که فرمودی که ادامه بحث راجع به ویژگی های مذهب شه، چون بارها بعد از اینکه ما شیعه شدیم مهمترین سوالی که وهابی ها و سلفی ها و قید شیعه مسلمانان غیب شیعه مطرح کردن که چی ویژگی هایی که امام علی به جامعه و امام صادق و امام باقر به جامعه تقدیم کردن و به اسلام تقدیم کردن که امامان و خلفای حزبیانه و غیر امامان هم تسلم به اسلام تقدیم نکردن. اگر واقعا میتونیم مسائل ملموس و محسوس درک کنیم که خود اهل بیت و امام علی به جامعه اسلامی و به اسلام و به تعالیم دینی تنظیم کرده که واقعا به علت ترک اهل بیت توسط اینها از این ویژگی ها محروم بودن، این یک امر واقعی است یا یک ادعای محض که توسط شیعیان مطرح شده بود؟
آخرین مطلبی رو که خدمت آقای دکتر مطرح شد و بحث رو اونجا دیگه تمومش خواهیم شب خدمتون باشیم این بود که تفاوت در مسائل فقهی چه مقدار در گرایش به مذهب تشیع مؤثر بوده، یعنی تفاوت هایی که در این مذاهب چهارگانه که در مقدمه عرایضم خدمتتون عرض کردم با آنچه که امروزه وهابیت به عنوان شاخصه مقابل تشیع داره مطرح میکنه و اون چیزهایی که در خود مذهب تشیع مطرح میشه، این تفاوت ها چه اندازه در گرایش دیگران به مذهب تشیع مؤثر بوده. اگر به این مسئله دوباره مسائلی رو ارائه
بفرمایید،
بعد من باز
انشاءالله
سوالات امشب رو هم ارائه
بدم خدمتتون. ولی از جمله مسائل که در احکام اسلام و احکام فقه تشیع و اهل بیت به مذهب تشیع این احکام حداقل اگر به جامعه اسلامی تقدیم کردن حداقل چیزی که در زمان رسول اکرم ادامه کردن و هیچ تغییر در احکام رسول اکرم نکردن. این تصفانه برخی احکام فقهی در زمان رسول اکرم به یک صورت ولی بعد از رحلت رسول اکرم تو مذهب احتسنون به علت بابستگی کامل مذهب احتسنون به امتهای زمان اموی و عباسی در چهار تغییر هست. از جمله مسائل احکام فقهی احکام فقهی متعلق به صلوات بر محمد و آل محمد. Oh. یکی از علل گرایش به تشیع بررسی هایی که خود اهل تفنن در زمان معاصر انجام دادند در مقایسه میان احکام فقهی متعلق به صلوات در کتب اهل تفنن و احکام فقهی متعلق به صلوات در کتب شیعه، آیا هم صلواتی که شیعیان میفرستند همین صلوات که در زمان رسول اکرم بوده، یا اینکه صلواتی که سنی ها برای رسول اکرم میفرستند همین صلواتی که در زمانه؟ شاید تو جامعه تشیع به علت اینکه یک موضوع روزمره هست، شاید یک شیعه که در یک سرزمین مثل ایران به دنیا آمده وقتی که فعال میفرسته شاید به این مسائل، ولی به عنوان یک نفری که مثل منده هست که پس با حاویت اومدم به تشیع اومدم، شاید صلوات شیعه برای من یک مسئله مهم هست، چون من وقتی که با حاوی بودم به همین صورت صلوات نمیفرستم. یک صلوات دیگر هست و شیعیان یک صلوات دیگر میفرستم. اکثر اینهایی که وارد سرزمین شیعه تو ایران همین که تو حاوی ما وقتی که حاوی ما بزنی میشه از ایرانی ها صلوات میفرستن، این از روش صلوات اینها تعجب میکنن. تو اکثر جامعه اسلامی تو تونسی تو جامعه، چون اکثر جهان اسلام در زمان معاصر اکثرا اهل تسنن هستن، صلوات اینها مخالف صلوات شیعه را خیلی تعجب میکنن. حتی من یادم هست یکی از یمنی ها وقتی که اومد اینجا بعد از اینکه من چی شدم ایشان اومده اینجا پزشکی میخون، اصرار میکرد که متوجه نشد ایرانی میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، زود اصلا زود این اصرار میکرد که ایران میگن اللهم صل علی محمد و علی ابن محمد، علی فرزند محمد. گفتم این طور نمیگن اصلا علی محمد، گفتم این علی محمد نمیگن، اینا میگن اللهم صل علی محمد و علی محمد. فکرده که صلوات اینقدر تفاوت میان صلوات جامعه های اسلامی یا غیر ایران و جامعه، ولی ببینید این مسئله مهم هست، شاید برای یک شخص شیعی مهم نیست. یکی از نویسندگان بزرگ که مثلا تو جامعه تسنن برای صلوات اصلا شیعه شده، چون رفت تحقیق کرد بررسی کرد دید اصلا که واقعا صلواتی که شیعیان میفرستند و ایرانیان فرستن همین صلواتی که در زمان رسول اکرم، و بعدا بررسی کرد از لحاظ تاریخی. اولا سنی ها در سراسر هم میگن اللهم صلی و سلم، میگن اللهم صلی و سلم، یعنی نمیگن اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر آل محمد نمیفرستن، میگن اللهم صلی و سلم. ایا واقعا زمان رسول اکرم صلوات به همین صورت بوده محمد اللهم صلی و سلم، یا به صورت اللهم صلی علی محمد و آل محمد؟ بعد از بررسی دقیق و مستند و علمی این به این نتیجه است، بعد از اینکه دولت اموی اومدن و تو منابر رسمی و علنی تو مساجد و تو مجامع علمی و تو حوزه های علمی و تو شهرهای بزرگ به آل محمد لعنت میفرستن، دستور صادر شده که باید کلمه آل محمد حذف بشه، چون آل محمد یعنی علی است. وقتی که به حضرت علی لعنت میفرستن آیا ممکنه درود هم میفرستن؟ غیر ممکنه. دستور توسط دولت اموی و توسط اطلاعات رسمی و رسانه های امویان که کلمه آل حذف کنیم، به جای کلمه آل اضافه کردن سلم، چون اصلا میزان و موسیقی این کلمه حضرت وقتی که کلمه آل حذف شده اللهم صلی و سلم سلم به جای آل گذاشتن، اللهم صلی و سلم به جای اللهم صلی علی محمد و آل محمد. پس واقعا بعد از بررسی کن بعدا یک مسئله دیگر هم مهم هستی در جرم اصلا، و این تعجب یکی از بزرگان اهل تسنن به نام محمد اسماعیل امیر صنعانی، که شخصی که اینقدر متعصب بود که وهابی بود و یک قصیده یک مدح در محمد عبدالوهاب در زمان محمد عبدالوهاب بود، تو نمیدار وهابیه، یک قصیده نویس به نام سلام على نجد ومن حل بنا. نجد همین سرزمین محمد عبدالوهاب رهبر بابی، یعنی درود بر نجد و کسی که اصلا در نجد متولد شد، یعنی درود بر نجد و محمد عبدالوهاب. این در کتاب سبل السلام، کتابی که در عربستان میخوندیم، کتاب مهم هست، شرح بلوغ المرام هست، شرح کتاب بلوغ المرام مال اصفهانی هست. شرح این کتاب مقدس در جهان التفنن هم در جهان وهابیت. این در این کتاب گفت من تعجبی کردم با وجود روایاتی که از رسول اکرم، تأکید رسول اکرم که هیچ موقع درود من نفرستی تنها، باید هم درود بر من بفرستی هم درود بر آل من. گفت من تعجب با وجود این که اصرار رسول اکرم و با وجود این که من در نماز هیچ موقع تفکیک نمی کنیم بیان محمد با آل محمد، در نماز وهابیان صافیان صلوات بر محمد و آل محمد بگن، ولی بعد از نماز چرا مثلا آل محمد حذف کردی؟ گفت من تعجب کردم چرا علمای بزرگ ما در قرون اولیه این مسئله، بعد من بررسی کردم این به نتیجه رسیده که این دستور دولت اموی و از ترس امویان اینها دیگر کلمه آل محمد حذف کردن، برای اینکه دولت اموی بر اساس نابودی آل محمد اصلا ایجاد شد، بر اساس شهید کردن امام حسین، بر اساس شهید کردن امام علی، بر اساس نابودی اهل بیت اومده و اینها از ترس دولت اموی حکم اسلامی مثل حکم درود بر آل محمد از جامعه رندن. بعد هم جالب هست که امام بزرگ وهابیت امام محمد علی شوکانی و در کتاب دیگر هست نیل الاوتار فی شرح منطقه الاخبار، این منطقه الاخبار مال ابن تیمیه، ابن تیمیه معروف نیست، یعنی مال بدر بزرگ ابن تیمیه، ابن تیمیه یک بدر بزرگ داشته که یک کتاب نوشته به نام منطقه الاخبار، این اومده کتاب نیل الاوتار سر منطقه. در اینجا شوکانی یک موضوع خیلی جالب هست در مورد درود بر محمد و آل محمد فرستاد. گفت من تعجب می‌کنم اگر واقعا در زمان امویان عالمان و رهبران دینی ما اصلا صلوات بر آل محمد حج کردن و این حکم فقهی اسلامی مقدس حکم صلوات و درود تغییر کردن برای اینکه حکومت اموی جذب کنند و جه اثار، ولی بعد از رفتن امویان چرا این مسئله در زمان عباسیان و در زمان عثمانیان که صدها سال از دولت اموی میگذره ولی هنوز هم ما در زمان ما چند چوکانی در زمان تقریبا 200 سال بیش 1200 هجری قمری گفت در تا زمان ما چرا ما درود بر آل محمد نمیفرستیم، اصلاحش نکردیم؟ ولی ایشان جواب خیلی عجیب داده. جوابه ایشان گفت علمای بزرگ اسلام، این توجیه واقعا غیر علمی و توجیه عجیب هست که از شوکانی گفت علمای بزرگ اومدن احکام فقهی و احکام اسلامی و احکام عقیدتی که علمای بزرگ اهل تسنن در زمان امویان اجرا کردن از طرف امویان، اینها اومدن گفتن این سنت سلف صالح هست، نباید دست بزنیم، هر چیزی بود باید بمونن. اینا از طرف این که احکام که در زمان امویان تغییر پیدا کنه، اینها اومدن اینها گفتن باید بمونن. بعدن عالم بزرگ معاصر که تقریبا چند سال فوت کرده به نام علامه احمد صدیق قماری، مفتی اعظم اهل تسنن در مراکش، یک کتاب نوشته به نام صلوات بر محمد و آل محمد و خوب بررسی کرد، گفت ما میبینیم یکی از ویژگی های صلوات سنی ها صلوات بر اصحاب محمد، اللهم صلی علی محمد و علی اصحاب و علی اصحاب محمد، این ها اومدن اصحاب محمد اضافه کردن. ایشان اعتراف کرد گفت من بعد از بررسی کردن ادعا میکنم که این اضافه کردن صحابه یک بدعت اموی بود. چرا؟ چون رهبران بنیانگذار دولت اموی معاویه بود و اگر درود بر صحابه برسیم بر بادشاه بزرگ اموی معاویه درود خواهد بود. بعد نشان بررسی کرد، شاید خیلی بررسی علمی هست، ایشان بررسی کرده که مسئله عدم فرستادن شیعه درود بر اصحاب محمد این روش رسول اکرم بود. بعدا ایشان استدلال میکنه گفت ممکنه انسان میتونه میگه صلوات بر حضرت سلمان فارسی، درود بر حضرت سلمان، ولی جبه، ولی ملحق شدن اصحاب رسول اکرم با رسول اکرم به راست منصره، این خودش ممنوعه در اسلام. یعنی ما میگم صلوات بر محمد و آل محمد و سلمان، این جایز نیست که گفته. ولی اگر خود سلمان تنها بیاورم و درود بر او میفرستم، ایشان بعدن اجرا میکنه که دلیل خیلی قدیمی آوره که همه مفتیان اعظم وهابیت و شافعیان و حنبلیان میگن در نماز خوندن اگر کسی میگه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و علی اصحاب محمد، یعنی درود میفرسته برای صحابه، همه حتی شیخ محمد عبدالوهاب میگه نمازش باطل میشه. پس واقعا یکی از مسائل مهم هست که واقعا الان شاید تو جامعه تشیع چون یک مسئله روزمره درک نمیکنن، ولی یکی از مسائل مهم هست که گرایش به تشیع پیدا شده و بررسی مؤرخین و محدثین زمان معاصر یکی از مشکلاتی که الان پیدا کردن مشکل صلوات بر محمد و آل محمد، میگن چون واقعا یک مسئله جادل هست. الان چون تلویزیون بخش میکنه مثلا برنامه های تلویزیون دارن صلوات اصلا برای خیلی سوال میبرسن، خود مثلا بخش مثلا با دوستان با نزدیکان یکی از سوالات که از من تلفنی یا تو اینترنت سوال مثلا از خانواده ما چرا شیعه میگن آل محمد، بعدا میگه ها بررسی میکنیم و این یک شرره در اینها ایجاد میشه برای اینکه اگر در صلوات دست دادن بس ممکنه در مسائل دیگر هم دست دادن، فقط کافی هست یک مسئله مثلا روشن میشه بقیه مسائل احکام اسلامی هم زیر سوال میبرن.
اونی که ما به عنوان شیعه معتقدیم این که صلواتی که امروزه میفرستیم که آقای دکتر میفهمن که چون ما تو جو شیعه هستیم خیلی ممکنه باش برخورد نداشته باشیم، اینه که صلوات رو به عنوان اصول اعتقادی خودمون میدونیم، چون وقتی که میگیم اللهم قاعدتا اعترافمون به توحیده، وقتی میگیم صل علی و از خداوند متعال میخوایم که این درود رو بفرسته، پس ما اعتقاد داریم به اینکه خداوند متعال عادل است و این کار رو انجام میده. اللهم صل علی محمد خب قاعدتا اسم پیغمبر خدا میاد و بحث نبوت و در اصول دینمونه و آل محمد هم بحث امامته و این که این صلوات رو از این دنیا به روح مطهر اهل بیت اسناد و طهارت تبدیل میکنیم نشون میده که ما به معاد هم اعتقاد داریم. یک صلوات در عین سادگی مختصر و مفید کلیه اصول اعتقادی شیعه رو مطرح میکنه و همین که آقای دکتر هم فرمودن چون ما خیلی الهر و شمس شده برامون دیگه، تو توی برکت اهل بیت لعلقه زمونمونه تا بلند میشینیم و یه کاری پیش میاد، یه خوشحالی ایجاد میشه، یه غمی پیش میاد، یه صلواتی میفرستیم، لذا خیلی روش دقت نمی کنیم. صلوات چکیده اصول دین مکتب تشیع. سوال بعدی که خدمت آقای دکتر داشتیم پیرامون همین تغییر و تحولاتی که مخصوصا در قرن بیستم بیشتر اتفاق افتاده و اینکه مخصوصا باز بیشتر در نیمه دوم قرن بیستم گرایش به مکتب تشیع و به مذهب تشیع در کشورهای دیگه، اگه حداقل اینها رو دوستان که در تماس باشن یه مقدار کشورهای مختلف و سایت‌های شیعی رو اگر که سرچ بکنید تو اینترنت، حتی توی استرالیا که دیگه پایگاه بهاییت و خیلی فرقه‌های مختلف هست، اونجا هم می‌بینید که مراکز شیعی دارن فعالیت می‌کنن. علت این گرایش رو شما در نیمه دوم قرن بیستم بیشتر چه مواردی می‌بینید؟
من می‌گم یکی از علل بزرگ هست و علت‌های دیگر هم هست. قرن بیستم مخصوصاً همین نیمه دوم قرن بیستم و ابتدای همین قرن بیستیوم پدیده جدید هست، ابتدایی به چاپخونه هست، وجود چاپخونه، گسترش اطلاع رسانی، انقلاب بزرگ در اطلاع رسانی، پدیده اینترنت، تلویزیون، ماهواره، مجله، روزنامه، این مسائل بعد وجود سی‌دی، وجود کتابخونه های الکترونیکی هست و اینترنت هست، این باعث شده یک مسئله جدید در جهان ایجاد شده و این اطلاع رسانی خیلی زیاد از مسائلی که قبلا فقط در محدوده آدم‌های محقق بوده. آدم‌هایی که 24 ساعت باید دنبال تحلیل بیان. این زد از مسائل الان جهانی شده. به محض اینکه یک خبر کوچک در یک منطقه در دورترین مناطق جهان اتفاق میفته، بعد از بندگی جهانی میشه توسط رسانه. پس واقعا یک مسئله مهم هست که در این جهان اتفاق افتاده. در طول زمان محققان بزرگ، شخصیت های بزرگ مثل بزرگان اهل تفنن مخصوصا برخی کلمات گفتن، ولی این کلمات به علت اینکه ببینید فرض کنید کتاب تفسیر فخر الدین رازی از منظری ریشه تهرانی، این از امامان بزرگ شافی، کتاب های بزرگ داشته، کتاب 20 جلد 40 جلد می‌نویسن و این کتاب ممکنه فقط دو نسخه منحصر فقط در جهان بوده. به علت وجود چاپخونه این کتاب، کتاب های فخر الدین رازی الان برای همین فقط برای شخص معین نیست، کتاب ها فقط یا در انحصار شخصیت های علمی درجه یک بوده یا در کتابخونه های بادشاهان مخصوص پیش مأمون یا پیش هارو اکثر جهان مطلع نیستن. هم مشکل دیگر هم بیسوادی سراسری بود، در سراسر جهان بود، کتابت و قرائت خیلی مشکل بود. حرف هایی که ممکنه فخر الدین رازی گفته و این حرف گفته به نقد تشیع بود. فخر الدین رازی نشسته تو خونه خودش، تو کتاب خونه خودش به یک مسائل رسیده و بعدا این که میفهمه که اگر این مسائل مطرح کنه میان عوام ممکن به خودش هم نابود میشه و هیچ اثر در جامعه ایجاد نمیشه. ایشان فکر میکنه که یه چیزی در کتاب میبینم و بعدا این کتاب ممکنه، این نسخه ممکن تلف میشه، نابود میشه. نمیدونه که یه روز کتاب جهانی خواهد شد، یه روز کتابش به دست همی خواهد رسید. مثلا یک نمونه هست، فخر الدین رازی نشسته تو کتاب خونه خودش یه چیزی گفته که الان گفتش فخر الدین رازی که از تهرانی هست، از ریشهر هست، صدها سال این حرف گفت. بعد از وجود پدیده سیدی همه سنی ها در سراسر جهان یا اکثر سنی ها از این حرف مطلع شدن. قبلا هیچ کس نمیدونه، خود باهابی ها گفتن و خود برخی شافعی ها متأثر گفتن ای کاش فخر الدین رازی این کلمه نمیدونست. فخر الدین رازی نمیدونه که یه روز این حرف خودش باعث هدایت هزاران نفر خواهد شد در سراسر جهان. فکر کرده که یه چیزی گفتم و این شبهه برای خودم مونده و تو کتاب خودم نوشتم و من مطمئنم اگر فخر الدین زنده بود اصلا شاید وسط ملا این حرف نمی گفت. ایشان در زیر تفسیر آیه ارث خواهده چی گفت؟ خودش سوال می کنه، خیلی حرف گفت، گفت من تعجب می کنم و خیلی تعجب چون سیری عقلا، سیری همه عاقلان و متفکران، هنگامی که در بستر مرگ هستند و میخواستن مسائل ارثی و دارایی خونه و هر چی دارن حتما به خانواده خود، دختر خود، پسر خود و اینهایی که ارث و ترکه به اینها تعلق میده، این سیر همین ها، مسیحیان، بوزیان، زردشتیان، همین اینها، همین این یک سیره همین انسان هست. دعوت میکنن و بعدا میگن این من چند تا خونه دارم، یک زمین دارم، همین این ممتلکات خود توضیح میکنن. ولی برای من سالها من حیران بودم و تعجب میکنم رسول اکرم عاقلترین، کاملترین انسان یک کاری کرده که واقعا حتی به تغییر خود از یک دیواره این حرکت انجام نمیشه. گفت ولی من دو راه دارم، یا اینکه رسول اکرم و ریاضه الله عقل نداشته با ایشان گفت این نیست، یا اینکه خلیفه دوم درو گفته. به رسول اکرم. یعنی رسول اکرم در بستر من میرد به دوست خود و در اسلام دوست هیچ ارث نمیگیره، خبر میدهد که چیزی که من دارم، زمین که دارم، خونه که دارم به دختر من تعلق نمیگیره، به دوست میگه ولی به دختر خود نمیگه. با اینکه رسول اکرم بارها گفت که این کاملترین زن و سرور همه بهشتیان، گفت من تعجب کردم مگر میشه که رسول اکرم این کار میکنه؟ به حضرت علی کاملترین انسان نگفته، فرزند عمو نگفته، به دختر خود نگفته. این واقعا باعث شده که سوالاتی که در زمان گذشته اهل تسنن در کتاب لاولاهای کتاب حقتو مطرح کرده بودن و اینها در طول زمان در آخر زندگی این سوالات مطرح کردن، الان جهانی شدن. به حد این که از بزرگان اهل تسنن بابا حاوی میگن ما اگر میتونیم کتابهای شیعه از جامعه اسلامی و از جامعه تسنن جمع کنیم، ولی نمیتونیم سوالات و شبهات که بزرگان اهل تسنن در طول تاریخ مطرح کردن جمع کنیم. این وجود این پدیده چاپخونه باعث شده که حرف فخرالدین رازی جهانی شده و ایشان نمیده از مسائل استدلالی و استدلال قرآنی و بررسی اومده، از راه عقل وارد شده به این مسئله. واقعا خود خلیفه دوم زیر سوال، خلیفه اول زیر سوال گفت، خودش نگفته که این دروغگو هست، ولی حتما اعتقادش اینطور بوده، ولی نمیخواسته بگید اصلا اینطور. بعدا حرفهای مثل این، مثلا مثل طبری، ابن جرير طبری بارها در مسائل در کتاب خود نمیدونه که یه روز باش میگه، گفت من نمیتونم نامی محمد بن ابی بکر فرزند ابو بکر به حض اصلا به معاویه در کتاب خودم بیارم، چون عوام زمان ما تحمل ندارم. ولی طبری به معنی اینکه اشاره کرده مردم جهان اهل تسنن در قرن بیستم همه که ایشان اشاره کرده که تحمل ندارن، اینها رفتن برگشتن به از راه سیدی این نامه اصلا پیدا کردن و توسط نامه محمد بن ابی بکر به معاویه صفحه را برشیه شدن. ولی اشاره طبری اصلا یه چیزی گفته. طبری فکر میکنه که این نامه فقط به دست خودش هست، نمیدونه این نامه هم تو اندلس هست، تو ایران هست، تو یمن هست، تو چین. کسی اصلا فکر میکنه این نامه دست من هست. ببینم اگر این نامه تو کتاب خودم نآوردم دیگران نمیآورن این نامه، بعدا مورخین دیگر رفتن آوردن و این میترسه که عوام گرایش به تشیع پیدا کنن و بعدا عوام اهل تسنن شیعه بشن. ولی همین اشاره یک خطر بزرگ بود. یعنی حتی یکی از وهابی گفت ای کاش امام طبری نگفته این نامه هست، چون به بعد این که گفت این نامه هست مسلمانان قرن بیستم رفتن دنبال این نامه هست. با خوندن نامه محمد بن ابی بکر فرزند ابو بکر به معاویه صدها نفر چیه شد. بس واقعا این پدیده چاپخونه یک پدیده مؤثر و انقلاب در مسئله اطلاع رسانی و تبدیل جهان به یک دهکده هست، یکی از علل بزرگ گرایش به تشیع در قرن بیستم.
این تذکر خیلی دو جانبه است، یعنی علاوه بر اینکه خب بالاخره تأثیرات یک کاسه شدن جهان با شبکه جهانی وب یا همون اینترنت این اثرات رو در اون طرف داره، یک راهکار خوب هم هست. ما در قبال نعمت ولایتی که به عهدمونه قاعدتا خیلی کارها باید انجام بدیم و خیلی کارها رو میشود از همین کانالایی که آقای دکتر فرمودن و با حداقل هزینه ها. دوستان اکثریت دیگه ممکنه از این موبایل ها داشته باشن، خیلی اوقات اسمس های شیک قشنگ خوشگل در قالب ادبیات شعر همه چی رد و بدل میشه، در کوتاه ترین عبارات و کلمات میشه با یه اسمس به سرعتی که دیگه خودتون تجربه کردید، یه اسمس امروز میزنید یه هفته بعد میگه از تهران یکی دیگه براتون ریپلای میکنه برمیگردونه برای شما. میشه فضائل امیرالمومنین و اون چیزهایی که به عنوان اعتقادات خودمون مطرح هست، نمیگیم بقیه از حقه بکنید، خب بالاخره علاقه مندی ها متفاوته و ممکنه که خیلی چیزای دیگه هم بخوان بفرستن. در لابلای اینها ولی یه روایت در فضائل امیرالمومنین و حقانیت مکتب تشیع اگر فرستاده بشه قاعدتا خیلی سریعتر اطلاعاتی که آقای دکتر فرمودن به عنوان یک راهکار فراگیر خواهد شد. از کارهایی که امروزه وهابیت داره صورت میده در بحث همین منابع علمی که امروز خیلی از کتابهای خودشون به صورت سی دی دارن بیرون ترویجش میکنن بحث تلخیص کتاب هست، چون تحریف در قاعده علمی در تمامی مجامع علمی تحریف یک بحث مطروده و کسی سمت تحریف نمیره، اما تلخیص یه فنه و اینی که امروز شما کتاب خلاصه صحیح بخاری میبینید، خلاصه صحیح مسلم میبینید، تمام هم‌وغم و تلاششون اینه که اون قسمت هایی که مربوط به فضائل و حقانیت اهل بیت اسمت و طهارت هست یه جوری حذف بشه، اما با تمام تلاش هم باز هم که این کتاب ها رو باز میکنید مطالب حق و نورانی که از کانال منابع خودشون بشه به این حقانیت رسید باز هم فراوانه. من یک سوال دیگه خدمت آقای دکتر بکنم، بعد انشاءالله سوالاتی که از طرف شما دوستان جمع‌آوری شده پاسخ خواهیم داد. و اون این که اشاره فرمودید در صحبت‌هاتون امشب راجع به همین بحثی که می‌کنید راجع به ویژگی‌های مکتب تشیع، یه نمونه‌هایی رو اگر برای دوستان ما مثال بزنید از کارهایی که و تلاش‌ها و تحقیقاتی که غیر شیعه کرده، نه اینی که ما خودمون بیان می‌کنیم ویژگی‌های خودمون رو، خب خیلی چیزها رو داریم در منابع خودمون که ممکنه حتی به کتابای ما رجوع هم نشه، ما هم خیلی اصرار نداریم. این شعر رو خاطرم هستش که دیشب هم یک اشاره بهش کردم، خوشتران باست که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما اینقدر داره اثبات حقانیت خودمون تو منابع اونها مطلب داریم که اگر کتابای شیعه رو بذاریم کنار بودم حرف داریم بزنیم. اما اینی که دیگران به ویژگی‌های ما اشاره کردن، این دو سه تا نمونه برای دوستان ما اگر مطرح بفرمایید.
من شروع میکنم به یک حادثه، مثلا یک حادثه اتفاق افتاده که با توجه دیگران بزرگان مصر در زمان معاصر، چون واقعا من معتقدم گاهی یک حادثه جنجال آور هست باعث گرایش یا تحریف محققین بزرگ مثلا دیگر به تشیع هست. تو مصر یک اتفاق افتاده هست که شما شاید تو اخبار و تو مخبارهای مخصوصا تو محواره جهان عرب هست، تو نزدیک 100 محواره عربی هست، این مسئله را مطرح کردن. خیلی جنجال شده و این تبلیغ این حادثه باعث شده که محققین و معرفین و خیلی زیاد از بزرگان یعنی که شیعه شدن یعنی که گرایش شیعه دارن. برای یک حادثه با یک حادثه اتفاق تو همین تو بندر مصر تو اسکندریه یک کشتی مصری به سوی عربستان حرکت میکنه، از اسکندریه به طرف بندر عربستان جده هست. در وسط راه این کشتی غرق میشه. بعد از اینکه غرق شده تقریبا اینهایی که غرق شدن 800 نفر بودن، تقریبا از این 800 نفر 700 نفر دیگر اصلا بدن اینها پیدا نشد و 100 نفر بدن اینها پیدا شد. بعد از این بلا فاصله خانواده این 800 نفر مراجعه کردن به کشتیرانی مصر برای اینکه بیمه تعلق میگیره به اینهایی که در مسافرت بودن. محامی بزرگ این شرکت کشتیرانی رفت تحقیق کرد و بررسی کرد، دید تو فتوای و احکام تسنن یک مثال، چون مذهب و قانون مصری اگر در ایران قانون بر اساس مذهب جعفر صالح هست، تو دستور ایران اینجا نوشتن که مذهب رسمی مذهب جعفر صالح، تو مصر اکثر فتاوی بقیه بر اساس مذهب ابو حنیفه و بقیه مذاهب هستن، تشیع اینجا مطرح نیست تو مصر، چون اکثریت اینجا سنی مذهب. ایشان رفته این محامی این شرکت رفته بررسی کرد و دید تو مذاهب اهل تسنن که اگر یک نفر گم میشه دیگر اصلا پیش داریم و هیچ مدرک نداریم که این مرده هست، باید اصلا بدن او بیدا کنیم تا مطمئن میشیم که 100% مرده هست و الا 60 سال منتظر میمونیم، 60 سال منتظر میمونیم تا اینکه 100% مطمئن میشیم که این دیگر از دنیا رفت. این راسته اینهایی که در شرکت کشتیرانی جمع شدن این فتوا به اینها گفته، گفت که شما 60 سال دیگه بیایید بسان تا این فتوایی گفت، فتوای امام ابو حنیفه و فتوای بزرگان احل تسلون و فتوا اینها تضعفنان اومدن خیلی ناراحت شدن و این شرکت سنگباران کردن. یعنی چی 60 سال دیگه میایید بسان؟ ما بیمه نرسی مثلا که اینا قبول نکردن. بعدن جلسات مسئله تبدیل شده به یک مسئله جهانی هست. قانونگذارانی که فارغ التحصیل فرانسوی هست، قانونگذاران فارغ التحصیل آمریکا، قانونگذاران مذهب شامی، قانونگذاران همین جلسه در حد حضور رئیس جمهور مصر تشکیل کردن و تصویب کردن که این قانون درست نیست. یعنی چی اصلا؟ گفتن این 100 نفر که بدن مردگان اینها پیدا شد باید اصلا بیمه تعلق به هم دادن. این 700 خانوار باید اصلا بعد از 60 سال برگردن. بعد از جلسات متعدد شده، مسئله جهانی شده، تظاهرات زیاد شده، با رفتن و حتی به بنک بنوک دولت تجاوز کردن، گفتن این قانون اصلا قانون اسلامی نیست، اصلا این اسلام هست، اسلام اصلا قانون هست. برای پسر این هم آمدن مفتی اعظم مصر و شیخ الاعظم اینا گفتن یه نفر راه یافته هست که قبلا سنی مذهب بود و بعدا شیعه شده، اصلا دنبال بزرگترین راه یافته در جهان هست. یک شخص 82 سال بود به نام دکتر زمرداش اقالی. یه زنگ زدن، شما این مسئله واقعا الان قوقع شد و این مسئله حل کنید، آیا در این مذهب که شما رفتی حل هست؟ ایشان گفت که من گفتم من بررسی میکنم. خب من رفتم کتاب فقه امام جعفر صادق هست مال آیت الله محمد جواد مولوی لبنانی، گفت این کتاب رفتم و خوندم، اتفاقا در این کتاب این مسئله را پیدا کردم. ولی از امام صادق یه نفر مسئله کشتیرانی نبود، یک مسئله دیگر از امام صادق یکی از دوستان خود پرسیده که ما اگر یک نفر در فرض این که مرد افران خبر نداریم که مرده شد، میتونیم افران ترکه خود و مال خود تقسیم کنیم میان فرزندان و دختران و اما خبر قطعی و یقینی نداریم که این مرده هست؟ ما جعفر صادق گفت که اگر شما یقین دارید که این مرده هست تقسیم کنید. این پرسید از امام صادق، من مثال که بیاورید که من میتونم اصلا دریا، گفت بر فرض اینکه تو دریا غرق شده، امام صادق اینطور گفته تو دریا غرق شده بلا مسئله تقسیم کنید. این گفت من این دعایت را از کتاب پروتکلی کردم و رفتم پیش مفتی اعظم، اصلا مفتی اعظم مصر و شیخ الاعظم. این هفت وقت اصلا تو جلسه با هم رفتیم، جلسه برگزار شده، علمای بزرگ مصری با قانونگذاران با حضور خود رئیس جمهور رو تشکیل کردن. گفت بلافاصله ایشان سخنرانی کرد و گفت من این مسئله حل کردم. بعدا ایشان گفت که نمیخواست اسم امام جعفر صادق ببره، چون میدونه ممکنه تشیع مثلا گسترش پیدا کنه، چون شخصیت های درجه یک مصری هست. ایشان گفت یکی از شخصیت های قدیم هست، گفته این طور هست. همین در این جلسه تصویب شده که این فتوا عاقل‌ترین و کامل‌ترین فتوا هست. ایشان گفت من ناراحت شدم، نامه نوشتم به مفتی اعظم مصر، گفتم اگر شما اسم جعفر صادق نیاورید من جلسه به هم میریزم و میگم اسم این شخص. این اصلا چیزی نگفت، دوباره نامه بهش نوشتم. سومین اصلا گفت فایده نداشت، گفت من اسم جعفر صادق اصلا یاد نمیارم، بخواید حمله کنید بعد هم خودت. گفت من بلند شدم و بلندگو گفتم این فتوای امام ششم از امامان اهل بیت که من به این مذهب، چون خودش مستشار بزرگ رئیس جمهور مصر بود. بعد از این حادثه صدها نفر مثلا بعد یک حادثه من میگم به علت یک مسئله فقهی باعث شدن یک عده از بزرگان همین مثل رفتن تحریک کردن این حوادث اثری می‌ذاره. و بعدن اومدن مسائل دیگر هم مطرح کردن به علت این حادثه هست که بعد از این سوال شما میکنیم مسائل بطر.
از ویژگی ها و شیرینی های مکتب تشیع اینه که کاربردیه، یعنی هر جایی که انسان نیازمند مطلبی هست مکتب تشیع و اون موقعی که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقته الیوم اکملت لکم رو مطرح فرمودن، یعنی هر جایی که خودت شما سوالی براتون پیش بیاد این مکتب و مذهب مطالب خودش رو دارد و هیچی رو بی جواب نذاشته، حالا بسته به شرایطی که پیش خواهد آمد. علتش هم اینه که خب خیلی واضحه وقتی کسی یه چیزی رو درست میکنه و یه چیزی رو تولید میکنه، خود اون شخص سازنده بهتر نیازهاش رو درک میکنه که چه چیزهایی رو امروز نیاز داره و چه چیزهایی رو آینده. لذا برنامه‌ای هم که براش میده منحصرش در یک زمان خاص میکنه و در همه زمینه‌ها پاسخگو خواهد بود. و ما چون که ادعامون بر این هستش که مذهبمون رو از لسان عصمت گرفتیم که اختصاصش به اهل بیت عصمت و طهارته و این سلسله به حضرت باری تعالی برمیگرده و برنامه همین آیه که در قرآن از در تایید پیغمبر خدا قرآن میفرماد که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هر چیزی که مکتب ما میفرماید بلا شک قابل استفاده است و اجراییه و هر جایی هم که ما توی اجراییاتمون کم میاریم یه مقداری از این منابع فاصله گرفتیم. سوالات امشب ما راجع به مباحثی که با دکتر داریم ادامه میدیم پیرامون ویژگی های مکتب تشیع رو امشب تا همینجا تمومش میکنیم، ادامه بدیم. سوالاتی که دوستان ما از آقای دکتر فرمودن، سوال فرمودن که مهمترین دلیل مخالفت وهابیت با مذهب تشیع در چه موردیه؟
من چی میکنم؟ در سوانه یکی از مشکلاتی که من خودم ایچون این مسئله تجربه کردم، اعتقادات ما و به عنوان چیم باخابیت و چی عهد سنون، یعنی هر جا که تشیع وارد میشه اکثر سنی ها برش به تشیع بایده بکنن، یعنی هم اصلا با این عقیده مثلا این هم معتقد هستن که اگر ما بگذاریم که تشیع، چون تجربه کردن خود حضور و وهابیت مثلا از جمله شخص بزرگی به نام شیخ ناز آبیتاری یک کتاب نوشته به نام خبر وحدت سنی و شیعی برای ما، یعنی برای وهابیت، چون معتقد هست گفت ما میبینیم هر جا که شیعیان میروند هیچ کس از ما و هیچ کس از وهابی ها و شافعی ها همبری هیچ موقع از شیعان سنی نمیشه و هر جا تشیع میره اکثر بزرگان ما سنی میشن. خودش علنا گفته، دلیل هم آورده شیعه میشن و دلیل آورده تو کتاب خودش هم کتاب ایشان گفت که کتاب نوشته به نام عنوان المجد فی تاریخ نجد، این عنوان المجد در تاریخ نجد یک مورخ بزرگ بخاری اکسام نوشته، ایشان میگفت گروه گروه از سنی ها در منطقه ایشان اومده مسئله عراق بررسی کرد در این کتاب عنوان مجد فی تاریخ نجد. بعد ایشان گفته عراق تا چند 200 سال اخیر دلیل آورده مستند اکثریت از آن تسنن بوده، از آن تسنن بوده و اکثر اطراف کربلا، اطراف نجف، اطراف کاظمیین اکثرا سنی، برای دلیل آورده مدرک و مستند آورده. گفت ولی الان میبینیم که عراقی ها الان اکثریت شیعه شدن. بعد اومدن تحقیق کردن ایرانی ها اکثر شهرهای ایرانی شاید 90% سنی مذهب بودن و بعدا با هجرت یک گروه اقلیت از کوفه و کم کم اکثریت از آن تشیع. بعدا ایشان بررسی کردن با خوبی هم بررسی کردن که هجرت یک نفر فقط تو یک منطقه تو پاکستان از ایران باعث شده که الان شیعان در پاکستان 30 میلیون مثلا، این واقعا تشیع. و بعدا این ها به این نتیجه رسید، تحقیق کردن تو کتاب خونه ها، خود یک نفر به نام از سنی های مصری به نام دکتر فهمی هایدی گفت من بررسی کردم تو همین گفتگوهای سنی و شیعی که در سراسر جهان تو، گفت من رفتم کتابخانه‌های خطی در سراسر جهان بررسی کردم، گفتگوهای شیعه با سنی در قرون اولیه تا قرن معاصر، دیدم در هیچ گفتگو که انجام شده همه این گفتگوها در آخر گفتگو همیشه شیعه بروز میشه. حتی بعدم گفت من شک کردم، گفت نکنه این گفتگوها در اصل شیعیان نوشته شده، چرا همش هیچ شیعه حتی برای یک بار سنی ها پیروز نشدن؟ با این که حکومت از آن ما، اکثریت ما هستیم، منابع مال ما، حکومت و همه قدرت دست ما، امکانات دست ما، ولی همیشه شکر میخوری تو گفتگوها. گفت من شک کردم، بعدم گفتم شاید این کتاب ها توسط شیعه سختگی، ولی زدم بررسی کردم دیدم نه، این کتاب های خطی تو کتاب خوندهای شخصی اهتفن هم بودن، تو آلمان بودن، تو انگلستان بودن، تو فهمیدم که نه واقعا ما حرف نداریم. و این فکر هم احساس خبره. حالا همین در نمونه شمید، نمونه یک نفر بزرگ به نام ربیع محمد سعودی، هم خودش از خانواده آل سعود هست، هم خودش وهابی، هم خودش عربستانی، یک کتاب نوشته به نام من سب معاویه فامه هاویه، یعنی کسی که به معاویه لعنت میفرسته به جهنم خواهد رفت، این معنای این کتاب، ترجمه این کتاب. بعد من ایشان در مقدمه این کتاب انگیزه نوشتن این کتاب میگه، میگه من کتاب بر علیه شیعه نوشتم برای اینکه در سفر اخیر خودم به مصر، بعد از اینکه 5 سال نرفتم مصر، دیدم اساتید ما، بزرگان ما که با هم نماز تراویح میخوندیم، همین نماز عرض سلام، بارها با هم مسابرت داشتیم، دیدم این ها شیعه شدن. بعدم انگیزه باید خود ابن حجر مکی صاحب سوار محققی در قرون اولیه قرون متقدم کتاب نوشته بر علیه شیعه، ایشان در مقدمه گفت این مفتی مکه بوده، گفت انگیزه نوشتن این کتاب چون دیدم سنی های مکی گروه به گروه به تشیع حرکت میکنن، این موقع اصلا امکانات نبود و هیچ امکانات، نه امکانات رسانی، نه امکانات، یک شیعه مثلا الان یک نفر در زمان دولت صفوی این دبیر هست، من زندگی این نفر خوندم تو کتب یمنی ها، در زمان دولت صفوی یک نفر نمیدونم از دولت صفوی یعنی فرار کرده یا اینکه خودش رفته تعلیق خوره، اصلا چون زندگیش مشخص نیست، یک نفر بهش تو یمنی ها بهش میگن یوسف العجمی، یوسف العجمی یعنی یوسف ایرانی هست، چون این موقع میشه میگن عجمی، نمیگن کلمه ایرانی این موقع کاربرد نداشت. همین مورخان یمنی متعصب با وهابی زندگی این نامه این شخص نیست، زندگیش کنید اصلا به شخص نیست. ایشان وقتی که رسید به صنعا تقریبا نزدیک 400 سال یا بیشتر در زمان دولت صفوی رسید به صنعا، رفت بزرگترین مسجد، مسجد صنعا هست الان در تا این زمان بزرگترین مسجد در یمن هست با وجود هزارها مسجد بزرگترین، رفت اینجا عزای حضرت زهرا خوند، حتی اینهای یمنی هم که توی جلسه شرکت کردن ایشان گفت خیلی زیاد فصیح با کلمات فصیح اصلا نطقش هم بود. بعدا مورخان یمنی گفتن وقتی که رسید به شهر صنعا این منطقه اکثرا عاشق خلفای دیگاره، و وقتی که از صنعا برگشت همه به این سه نفر لعنت میفرستن. یعنی پس واقعا ببینید ورود یک شخص که به منطقه اصلا یک نفر بود که بزرگترین مسجد، پس واقعا این ها به این نتیجه رسیدن که واقعا ما باید بر علیه شیعه، اگر این ها میگن واقعا ما چون شیعان علی اللهی هستن، من به این ها بارها گفتم شما یک کتاب بر علیه علی اللهی نمیشتی، بر علیه علی اللهی سوریا یا علی اللهی تو ترکیه هست نمیشتی، همین کتاب شما بر علیه شیعان، در حالی که شیعان صد کتاب در تکفیر علی اللهی نویسن و تو رساله عملی مراجع همین میگن از جمله نجاست و نباکی ها اینهایی که قائل به خداییت حضرت علی هست. پس واقعا اینها از طرف این که خود یکی از رهبران وهابیان گفت، ما واقعا از شیعه میترسیم، واقعیت گفت چون شیعه سره دارن، یعنی میدون به معنی این که یه نفر تو جلسه شیعه وارد میشه حتما یک نفر اصلا شیعه میشه،
در مناظرات جناب هشام پس از شاگردان امام صادق علیه السلام که یکی از کسانی که مرتد بود به خداوند متعال به هشام گفتش که اگر تو منو مغلوب کردی من میام به دین تو. هشام بهش گفتش که اگر تو منو مغلوب کردی من به دین تو نمیام، چون ضعف از منه، من میرم از جعفر ابن محمد میپرسم، میام جوابتو میدم. پشتوانه شیعه چون پشتوانه اسمته، لذا ولو اینکه یه نفر باشه به تایید فرمایشات دکتر توی مجمع عمومی هم که بره، باز هم یک نفر غالب خواهد بود. سوالی کردن راجع به بحث صلواتی که اول عرایضتون فرمودید، این که اگر صلواتی که ما میفرستیم درسته، این آیه قرآن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اینجا هم باز بحث عالی این آیه رو توضیح ندادن.
ببینید همه مسلمانان سنی بهائی و شیعی شافعی حنبلی مالکی بر اساس سیره و سنت رسول اکرم، هنگامی که یک آیه نازل بر رسول اکرم میفتند، صحابه و همه میرفتن پیش رسول اکرم و ایشان مفسر اول قرآن بوده و بعد از نزول هر آیه رسول اکرم تفسیرنامه میگه. همه صحابه رفتن پیش رسول اکرم، از ایشان پرسیدند، این احادیث همین هم میکردن، باهاوی ها و شافعی ها و حنبلی ها و مالکی ها و همه کتب اهل سنن و شیعه نمیکردن، از رسول اکرم پرسیدن کیف نصلی علیک یا رسول الله، چون به شما درود میرسد. رسول اکرم فرمودن قولوا اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. رسول اکرم گفت شما بگید صلوات بر محمد و آل محمد، همچنان که صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم. پس واقعا این مسئله مسئله تعبدی هست. ما احکام نماز، احکام اسلام، احکام حج ما از رسول اکرم گرفتیم. رسول اکرم گفته که دور کعبه 7 بار دور بزنیم، ما اطاعت از رسول اکرم اطاعت کردیم. این هم مسئله صلوات میده. حج مثل نماز یک مسئله تعبدی هست، مسئله که باید اصلا ما از رسول اکرم بپرسیم. پس واقعا چرا میگیم شیعان درست گفتن؟ چون حرف رسول اکرم بود. پس ما باید فقط از رسول اکرم در احکام حج اطاعت کنیم. هیچ کس حق نداره بیره 8 بار دور کعبه بگید من میخواستم برای تبرک 8 بار میخوام نماز ظهر بیشتر کنم. پس واقعا این مسئله صلوات مثل نماز ظهر هم هست، این مسئله تعبدی. و اگر انسان 5 رکعت نماز بخونه ظهر، هیچ موقع نماز ایشان قبول نمیشه. صلوات همینطوره، صلوات باید به همین روش که رسول اکرم به ما دستور داده گفته میشه و الا قبول نمیشه.
ما در قرآن خیلی چیزها رو خداوند متعال مستقیما اشاره نکرده، نمونه واضحش که دیگه خب خیلی جاها این بحث مثال زده میشه بحث نماز. ما این که نماز بخونید و زیاد تو قرآن بهش اشاره شده، اما این که صبح چند رکعت بخونید، ظهر چند رکعت بخونید، هیچ جا مثلا نیست. این هم جز همون مسائلی که آقای دکتر فرمودن، همون سنت و سیره‌ای که پیغمبر خدا و دستوری که دارن در این احکام تعبدی ساتر رو همون کار عمل میکنه. سوال فرمودن که دیدگاه وهابیت نسبت به احادیث پیرامون مهدویت چیه؟ و اینی که مهدی از نظر اونها چه کسی هست؟ هم به عنوان سوال مطرح کردن.
یعنی متاسفانه دیدگاه اینها واقعا نسبتشون، اینها مراجعت نکردن به متون اهل بیت. واقعا مشکل اساسی هست که در زمان رسول اکرم اتفاق افتاده، یک مشکل هست که همه مؤرخان سنی و وهابی و شیعه اشاره کردن که وقتی که رسول اکرم در مورد تفسیر قرآن یا در مورد تأویل قرآن یا در مورد احکام اسلام حرف میزنند، اهمیت نمیدادن. خیلی زیاد یا مشغول در معاش بودن یا در گیری زندگی بودن، زندگی سخت بود، شاید خیلی سخت بود، اکثرا مشغول کار کشاورزی بودن. اکثرا به تعبیر خود عبدالله بن عمرو العاص، ایشان گفت که حتی وقتی که می داشتم می نویستم هر چیزی که رسول گفته اینها به من گفتن، حتی مقام رسول اکرم نمی شنفتن، به من گفتن که رسول اکرم عصبانی میشه یه چیزی میگه، خوشحال میشه یه چیزی میگه، نباید هر چیزی گفت بنویسی. اهمیت نمی دادن، اهمیت به این مسائل، به نویشتن هر چیزی که رسول اکرم گفته. ملت اصلا خیلی زیاد از مسائل که در رسول اکرم گفته فقط یک شخصی که همه میگن سنی ها و وهابی ها و شافعی ها و حنبلی ها، فقط یک شخصی که به حرف رسول اکرم هر چیزی گفته نمیزه و این امام علی بود. و تحصیل امام علی وقتی که سنت کامل و تأویل کامل قرآن به اینها تمرین کرد، اینها قبول نکردن. واقعا این مشکل اساسی بود، مشکل دنیا.
دسترسی به منابع ناب ندارم. آقای دکتر، راجع به نقطه ضعف های وهابیت پرسیدن، این که سوال کردن که خب عادتا همیشه این شکلی بوده، شما در طول تاریخ هم که نگاه بکنید بیشتر شیعه مدافع بوده، یک رساله تحفه اثنا عشریه نوشته میشه، مرحوم میرحامد 82 جلد کتاب به عنوان اوقات الانوار فقط جواب رساله اثنا عشریه میده. اگر در برخورد با یه وهابی بخوایم به این نقطه ضعف خاص دست بذاریم که خیلی کوتاه به نتیجه برسیم، این نقاطی که خیلی واضحه البته، ولی اون چیزی که خودشون دیگه بیشتر توش تفاوت دارن که یه مقداری مخفیش بکنن، شما تو نوعاً تو مباحث اینا هم که ببینید دو تا موضوع خیلی مانور نمیدن، یکی بحث علمه یکی بحث اسمته، همه ایرادات به مطالب خیلی جزئی کوچک. حالا من یه سوال دارم راجع به توحید خدمتتون خواهم کرد. گفتن که اگر یه نقطه ضعف خیلی واضح سریع بخوایم از وهابیت داشته باشیم که تا یه شبهه مطرح می‌کنم ما اول اشارمون به اون بشه که ما اون جواب رو بگیریم بعد ادامه بدیم، اون رو چه سوالی مطرح می‌کنیم؟
من می‌گم مهمترین نقطه ضعف این مسئله بود. یعنی الان من همیشه می‌گم اصلا در طول تاریخ شخصیت‌های بزرگ در قرآن، چه مفسرین شافعیت، مفسرین قرآن از مذهب مالکی، چه مفسرین قرآن از مذهب حنبلی، چه مفسرین قرآن، که الان تو وقتی مراجعه بکنی به کتاب‌های تفسیر می‌بینی هزارها تفسیر در طول تاریخ، از جمله شخصیت هایی که واقعا در زبان عربی درجه اول بودن، مثل سباوری، مثل زمخشری، مثل ابن منظور، مثل فیروز آبادی صاحب قاموس مهیب، شخصیت هایی که اصلا در زبان عربی درجه بودن، مفسرین، شارحان کتب حدیثی، هزارها کتاب در سر حدیث رسول اکرم تو کتابخانه های سراسر جهان، سنی، شیعی، شافعی، همه. من این نفتیم اصلا بیاید قضاوت کنم. ببینیم شیخ محمد عبدالله اومده همین آیات تفسیری، آیات توحید درآورده از قرآن و اینها را تفسیر کرد. بیاییم مقایسه کنیم میان دیدگاه شیخ محمد عبدالله و دیدگاه این هزار نفر یا هزار ها نفر مفسر، دیدگاه اینها نسبت به آیات قرآن در توحید. ببینیم مقایسه کنیم بگم این حجت نیست. اصلا ممکنه که هزارها نفر مفسر، هزارها نفر اصلا کتاب نوشتن و در مورد آیات و توحید اظهار نظر کردن، ولی محمد عبدالوهاب بعد از هزار سال اومده یک چیزی گفته که اینا میگن اینها متوجه نبودن، اینها این مسائل نمیدونن. من اصلا شوفت چه محمد عبدالوهاب مگر اولا از لحاظ زبان عربی به اندازه زمخشری نمیرسه، از لحاظ ادبیات عربی به اندازه خود فخرالدین رازی تهرانی نمیرسه، از نظر زبان عربی و ادبیات عرب به اندازه ابن جریر طبری نمیرسه، میگه مثلا به اندازه طبرسی ایرانی نمیرسه، به اندازه شیخ صدوق نمیرسه. میگه مثلا همین مفسران توحید در مذهب شیعه، جعفری تو مذهب زیدی، تو مذاهب همین اسلام مخالفان شیخ محمد عبدالوهاب، الان هم مجبور شدن چه فتوا دادن. خوندن کتاب های توحید و کتاب های تفسیر و کتاب های حرام است. چرا سنی ها میدنن؟ میگه مثلا مقایسه کنید، این واقعا خیلی مهمه. یعنی که ما شیخ محمد عبدالوهاب در برابر همه علمای اسلام در طول تاریخ اشتراک کردن، علمای شافعی، علمای شیعه جعفری، علمای حنبلی اشتراک کردن، فقط شیخ محمد عبدالوهاب اشتراک کرده. من به اینا میگم مثلا شیخ محمد عبدالوهاب اشتراک کرده، نه اینها نمیگن نه شیخ محمد عبدالوهاب به مسائلش اصلا توجه کرد که واقعا اینها فراموش کردن، هیچ طریق با هیچ مدرک ندن.
اول در مقدمه اعلام عرض کردم که تقریبا اتفاقی که از سال 645 هجری قمری افتاد، همین که به تاب این مرتبه رسید و این شرایط پیش آمد دیگه باب اجتهاد رو تعطیلش کردن، فقط تقلید اون هم از چهار فرقه و بعد هم که دیگه منحصر شد در بحث وهابیت. یک سوالی کردم آقای دکتر اینجا که دیدگاه وهابیت نسبت به توحید، یا اگر بخوایم توحید را از دید وهابیت تعریفش بکنیم، یک تعریف از توحید اونها بگید تا بعد ما توحید تشیع هم از دوستان شما تبیینش بکنیم. بعضا دوستانی که امکان داده دیگه مشرف شدن مکه، اونجا خب مثلا به وهابیت بینید که شما با مهر نماز بکنید ایراد میکنن. متعدد مباحثاتی که با اینها پیش اومده، هر موقع بحث دست بسته نماز خوندن، مهر گذاشتن، این مسائل پیش میاد، اونهایی که یه مقدار واردتر به قضایی هستن سریع اینها رو میذارن اینها رو بحثای ابتدایی رو مثلا، و اول ببینیم خدایی که ما میپرستیم با خدایی که وهابیت میپرسته یکیه. اگر یکی بود بس سر محتاجه میریم دعوا میکنیم، چون ممکنه ما یه خدایی بشه اعتقاد داشته باشن که متفاوت باشه. بذار اون دیدگاه وهابیت نسبت به توحید رو
اصلا میدونیم. مشکل اساسی همینه، ما از ابتدای زندگی که ما خوندیم، اولی کتاب و زمین مدارس اولیه رو خوندیم، کتاب توحید شیخ محمد عبدالله، توحید یعنی خداشناسی هست محمد عبدالله، که الان به همه زبان‌های دنیا ترجمه شده و شاید بعد از قرآن این کتاب اصلا در لحاظ توسیع و انتشار و ترجمه در سراسر جهان بیشترین کتاب جهانی شده، که الان میلیون ها کتاب به صورت رایگان هم آل حود هم قرآن بخش میکنند، هم کتاب توحید شیخ محمد عبدالله.